بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. در بیان کریمه 63 عرض شد خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی شما هم باید توانایی بدنیتون رو و هم توانایی دینیتون رو، هم قوت الابدان رو و هم قوت القلوب و ادیان رو، به تعبیر حضرت امام حقایق امام صادق علیه السلام به کار بگیرید. و این که باید کلمات الهی، آیات الهی، انبیای الهی، تصاورد انبیای الهی کاملا بهش اخذ بشه و عمل بشه، چون وقتی اینها به نتیجه میرسد که به مرحله عمل برسه. و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام وقتی که سوال کردند که درب خیبر رو به چه بله کندید و فتح کردید خیبر رو، حضرت فرمودن ما قلعتها به قوت جسدانیه یا جسدیه، بل قلعتها به قوت ملکوتیه و ربانیه. حضرت این گونه فرمودن. همین قوت هم در اینجا مطرح میشه. وذکروا ما فی، و ذکر بکنید اونچه که در این نعمتی است که ما به شما دادیم. لعلکم تتقون، وذکروا فی یعنی ما فی یعنی ما آتیناکم. و ذکر غیر از قرائت است. قرائت آن است که بخواند، اما ذکر آن است که نگهداری هم بکند و در یادش بماند. اینجا یاد آوری محتوای تورات و اینها بله مهم است، و به عبارت بهتر در ذکر و در صبح دیگه چه هست؟ هم عمل کردن است و هم پایداری و موندن است. و اون چی که از بنی اسرائیل خواسته شده بله قرائت تنها نیست، عمل هم هست. در روایات داریم العلمو علم محتف به عمله، فان اجابه و الا ارتحل، اگر همراه با عمل شد علم نگه داشته می شود، اگر همراه با عمل نشد علم متاسفانه بله از بین می رود. پس در واقع افلا یتدبرون القرآنی هم که در آیات شریف اومده نسبت به قرآن همینطوره. میتونیم از این استفاده کنیم که تمام آیات الهی، چه تورات، چه انجیل، چه قرآن، همه انسان مأمور به تدبر است، که تدبر پیش نیاز عمل است و نتیجه عمل حصول تقوایی است که در آیه شریفه داره لعلکم تتقون. و این لعلکم تتقون رو هم عرض کردیم که درست تا قیام قیامت میخواهد انسان را بین خوف و رجا نگه بدارد، که خوف و رجا کمال ساز است و اینها طوری باشند که همیشه امیدوار باشند. و لعل و لیت گرچه که حروف تمنی و ترجی هستند، اما در مقام نسبت به حضرت حق وقتی که داده میشه ناظر به مقام فعل است، نه نسبت به مقام ذات است. چون نسبت به مقام ذات که اصلا تمنی و ترجی نسبت به حضرت حق نیست، نسبت به فعل است و فعل هم دیگه از صفات ایجابیه نیست، از صفات امکانی است. شاید باشد شاید نباشد. و در مقام فعل هم میدونید که فعل الانش مشخصه اما آیندهش مشخص نیست. کاری که الان صورت میگیره وضعیت فعلیش مشخصه اما وضعیت آیندهش مشخص نیست و نسبت به وضعیت آینده میگه لعلکم تتقون، شاید شما متقی باشید. این هم به حمد الله رب العالمین نکات این آیه. اما آیه بعدی ثم تولیتم من بعد ذلک، ماده ولا و ولی به معنای ولی بی توجهی کردن و پشت سر گذاشتن، و این که چون از ماده ولیه و ماده ولیه یعنی اونچنون نزدیک به همدیگه هستن که گاهی وقتا پشتیبان همدیگه هستن و گاهی وقتا نسبت به همدیگه توجهی ندارن. میگه ثم تولیتم من بعد ذلک، شما بعد از این که بله ما به شما نعمت دادیم و بعد از این که ما به شما رفع تو کوه طور رو انجام دادیم و سایبان برای شما درست کردیم و در نعمتهای معنوی و مادی کوه و طور استفاده می کردید و بعد از این که ما به شما تورات دادیم و امرتون هم کردیم به این که یاد آوریش کنید و عمل بهش بکنید تا به تقوا برسید، اما ثم تولیتم بله بعد از آله، ثم هم برای تفریعه، یعنی بعد از اینها شما چه کردید؟ به عبارت بهتر رو برگردوندید از این نعمت‌های الهی. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الهی بر شما نمی بود و رحمت الهی بر شما نمی بود لکنتم من الخاسرین، شما از کسانی بودید که اهل خسران بودید. والعصر ان الانسان لفی خسر، و دلیل بر این که اینها هم تولی داشتن این که اینها به عبارت بهتر دیگه از این نعمتها استفاده نکردن، راضی نبودن و مرتب پشت سر هم دیگه اینا چه آوردن؟ بله بهانه های مختلف آوردن که بهانه بنی اسرائیل شهرت خاصی داره، هر کاری که برایشون میشد کار دیگری رو بهانه قرار میدادن. خب اینا هم میدونید تولیشون، روی برگردوندنشون دیگه نشانه های مختلفی داره. بوسال پرستیشون بود، این همین به عبارت بهتر بهانه‌گیریشون بود، و این که هر نعمتی به اینها داده میشد اینها قانع نبودن، من و سلوا داده شد اما باز زیاده خواه شدن. اینها نشانه های تولی قوم بنی اسرائیله. اما در آیه شریفه عنایت دارید، هم فضل مطرح شده هم رحمت مطرح شده. خب اینها پشت سر هم دیگه هم اومده، ظاهراً رحمت ذکر عامه پس از ذکر خاص پس از عامه، یعنی فضل رحمت عامه است، رحمت رحمت خاصه است. یا نه خیر، این گونه بگیم که فضلی که در اینجا مطرح است نیاز بفرمایید همون عظمت باری تعالی و کرامت‌های باری تعالی و یا دائم الفضل علی البریه است که بر همه بفرمایید احسان دارد، و رحمتش این باشد که دیگه با توجه به کارهایی که شما انجام دادید به عبارت بهتر رحمت نصیب شما می شود. یا بگیم یکی رحمت دائمی است که رحمت عامه است، یکی رحمت مستمر با توجه به خصوصیات، یعنی رحمت رحیمیه. پس فضل و رحمت هر دو رحمت است، منتها یکی رحمت رحمانیه یکی رحمت رحیمیه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. این خسران هم خسران در سرمایه است، نه اینی که خسران در سود باشد. اینها طوری شدن که دیگه سرمایه هاشون رو هم از دست دادن، نه تنها به فرمایید سود رو از دست دادن، سرمایه رو هم از دست دادن. و اون موقعی که سرمایه رو از دست بدهن دیگه وقتی است که واقعا باید واویلاشون و دادشون بلند باشد. از این دو سه آیه‌ای که در این قسمت عرض شد دو سه تا مطلب مهم استفاده میشه. یک، این که با توجه به این که آیات راجع به بنی اسرائیل، اما شأن نزول خاص و این که راجع به بنی اسرائیل باشد منافاتی با عمومیت آیات و مفادش ندارد، یعنی این نسبت به همه امت ها هست که ما به شما استفاده های از کوه و نعمت های مادی رو دادیم، خذوا ما آتیناکم بقوه، شما باید در دینتون خیلی سمج باشید و در دینتون خیلی با استقامت و مقاومت باشید و اعمال دینی رو باید انجام بدهید، احکام و امور دینی رو هم باید بفهمید هم باید عمل بکنید تا شاید به چه برسید؟ به تقوا و تزکیه برسید. میتونیم این استفاده رو داشته باشیم که تنها وسیله نجات و بله رستگاری و پیروزی امتها تزکیه و تقواست؟ قطعا اینجوریست، همونطور که در فلسفه روزه هم داریم لعلکم تتقون، در خیلی از جاها تقوا به عنوان بله فلسفه خیلی از اعمال بیان شده. حتی در همین سوره مبارکه بقره راجع به عبادت و راجع به جعل عبادت هم داشتیم که لعلکم تتقون. پس این لعلکم تتقون برای خیلی از امور به عنوان نتیجه بیان شده و خیلی از امور پیش نیاز این تقوا هستند. و نکته دیگری که در آیه 64 استفاده میشه این است که نه تنها بنی اسرائیل در تحت نعمت الهی بودند، بلکه همه امت‌ها و ملت‌ها و تمام موجودات در تحت فضل باری تعالی هستند که یا دائم الفضل علی البریه است. منتها این فضلی که عام است انسان با فطرتش باید برسد به رحمت رحیمی. یکی دیگه بر اساس چه است؟ بر اساس ایمان است، نه بر اساس بفرمایید کرامت باری تعالی. اما روایاتی که در باب داریم در تفاسیر روایی اومده مستحضر هستید. جناب امام حقایق امام صادق علیه السلام فرمودن این خذوا ما آتیناکم بقوه از سجود و وضع الیدین علی الرکبتین فی الصلاه و انت راکع، این اشاره به این دارد که انسان در حال سجده باشد و دو دستش رو بر زانوهاش در حالت رکوع قرار بده. این معنی خذوا ما آتیناکم بقوه. و به عبارت بهتر شاید این خذوا ما آتیناکم هم امر دینی باشد و هم امر اخلاقی باشد، هم جهاد باشد و هم به عبارت بهتر اجتهاد باشد. این خذوا ما آتیناکم بقوه یعنی هر دو رو بگیری، که به عبارت بهتر سجود و رکوع در سجود و رکوع تمثل پیدا میکنه، چون آدم تا ایستاده است نماز خوندنش با غیر نماز خوندن، یعنی مصلی نمازگزار با غیر نمازگزار در رکوع و سجود مشخص میشه. و الا خیلی از افراد ایستاده هستن، شخصی که در حال ایستادگی هست و داره نماز میخونه مشخص نمیشه، اما همینقدر که به رکوع میرود و سجود میرود نشانه اخذش و قوتش به نمازه. اینجا هم همینطور باشه، قوت رو نماد مبارزه و نماد جهاد و اجتهاد بگیریم، و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، که ذات باری تعالی می فرمایند هر توانایی که دارید شما آمادگی داشته باشید. و الف لام التور هم همونطور که عرض کردیم در روایات هم هست که این تور جبل سیناست و جبل جناب حضرت موسی و کوه تور و حاکی از معراج رسول بله پیغمبر و پیغمبر بنی اسرائیل که جناب موسی علی نبی جنا و علیه السلام و سلام باشد. تفسیر برهان رو ملاحظه بفرمایید، جلد یک صفحه 105 و تفسیر نور الثقلین جلد یک صفحه 85. و مراد به قوت هم همونطور که روایاتش رو عرض کردیم و در تفسیر عرض کردیم هم قوت دینیست هم قوت بدنیست. و حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، هیچ موقع بدنی که نیت درش قوی شده باشد ضعیف نمی شود. نیت چیه؟ یعنی اتصال انسان به حضرت حق. نیت الاعمال خیرون، بله انما الاعمال بالنیات و نیت الاعمال خیرون به همین جهته، به این جهت است که بله نیت اراده و عزم بر کار رو می آورد. و به عبارت بهتر تا نیت نباشد انسان نمی تواند کاری رو انجام بده. باز از عبارت وذکروا ما فی، در روایت داریم از امام حقایق امام صادق علیه السلام، باز همون تفسیر برهان رو ملاحظه بفرمود، روایت در ذیل آیه هست داره که وذکروا ما فی ترکهی من العقوبه، یاد آوری کنید در این که یاد بیارید که اگر به تورات عمل نکنید عقوبت میشید، یعنی یاد آوری بحث معاد. و بحث معاد در این که انسان مراقب اعمال خودش باشه خیلی نقش به سزایی دارد و اگر این طوری باشد لکنتم من الخاسرین، دیگه میشود لکنتم من المعذبین میشه دیگه، اگر شما این طوری نباشید از خدای نخواسته انسانهایی هستید که معذب هستید و باید عذاب بشید و عذاب الهی شما را میگیرد. اینها هم روایت هایی که در باب وجود دارد و پیامبران الهی هم آمدن هم انسان را دعوت به علم و عمل بکنن و هم دعوت به عمل و هم به عبارت بهتر به اعتقادات هم دعوت میکنن و هم به اخلاقیات، و این معنی ایمان و عمل صالحه. لذا ما در خیلی از آیات میبینیم ایمان و عمل صالح همراه با هم دیگه هستن و شاید همینها هم مصداق فضل الهی و رحمت الهی باشد، یعنی نعمتهایی که خدا میدهد نشانه فضل است و توفیقی که خدا به انسان میدهد که و ما توفیقی الا بالله نشانه رحمت باری تعالی است و فضل نماد رحمت عامه است و رحمت نماد رحمت رحیمیه است و رحمت رحیمیه است که انسان رو به سرمنزل مقصود میرسه. و میشود این حرف رو هم زد که اون چه که بله انسان رو به خسران میرساند این که خدای نخواسته انسان در رحمت رحیمیه نباشد. و رحمت رحیمیه هم ذکر خاص بعد از عامه است، اول رحمت عامه است بعد رحمت رحیمیه است که نسبت به رسول مکرم اسلام هم داریم رؤوفون بالمؤمنین، یعنی رحمت رحیمیه است که خیلی مورد نتیجه و مورد عنایت. برای همین امام سجاد علیه السلام فرمودن خدا را هم خدای را به هم به رحمت رحمانیش بخونید خدا را و هم به رحمت رحیمیش، یا رحمان الدنیا والآخره و یا رحیمهما. و مثل این که ظاهرن ولی این طوری نیست که بگیم خدا رحمان در دنیاست اما رحیم در آخرته، با این روایت نخیر، هم رحمان فی دنیاست و فی الآخره، هم رحیم فی دنیا و فی الآخره است. و حمدالله رب العالمین همینی که الان من و شما داریم ذکر این آیات را در امروز میکنیم و خدا را شاکریم همین مصداق رحمت رحیمی گشت و شاید خیلی ها ذکر همین آیات رو نتونن داشته باشن و بخواهیم که انشاءالله این رحمت رحیمی گشت استمرار داشته باشد. رحمت رحیمیه پایانش به جنت است. و این لکنتم خاسرین، یعنی اگر شما مورد فضل الهی نبودید و رحمت نبودید، شما از زیانکاران بودید. یعنی این رحمتی که شما را از زیان خارج کرده، معلوم می شود فضل و رحمت نقطه مقابل بله خسران است. و رسولان الهی هم منذرن هم مبشرن. انما انت منذر، ان انا الا نذیر، انما انت مبشر. انما انت مبشر بله منتها نیومده، اما انما انت منذر اومده. چرا؟ چون منذر بودن است که انسان را به تبشیر میرساند. اگر انسان مراقب بود، کشی که نفس کشید، به بشارت حالات نفسانی هم میرسد. ظاهرا وقت تموم شد. رزقنا الله ایانا و ایاکم، انشالله اهل خسران نباشیم و همیشه اهل تقوا باشیم، اهل تقوا و المغفره. و انشالله فضل الهی و هزاران انشالله در انشالله رحمت الهی نصیب همه ما بشود. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه.